سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت امام مجتبی سلام الله علیه، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم بدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. یه دسته روایات داریم مخصوصا از وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام پیرامون ایرانیان آخرالزمان. گاهی به بهانه تعریف از شخصیت سلمان فارسی است، گاهی هم نه، مستقلن و مستقیمن درباره قومی که از فارس در آخرالزمان خواهند درخشید و همه غربت و مظلومیت دین و متدیرین رو به پایان میرسونن ازشون گفتگو شده. حتی گاهی وقتا ائمه معصومین علیهم السلام در ذیل بعضی از آیات فرمایشاتی دارند که تصریح میکنه به اینکه اون قومی که خدا و رسولش را دوست دارند و خدا و رسولش هم آنها را دوست دارد ایرانیان آخرالزمان هستند. خب این ممکنه که یک امر کلی تلقی بشه دیگه، حالا آخرالزمان کی هست تا کی هست، اما بعد میرین سراغ بعضی از روایات که نشانه های یه مقداری مشخص و ریز درباره اون روزگار، اون آدم‌ها، حتی رهبرانشون، اتفاقات دوره اونها ارائه کردن. برام خیلی جالبه، امروز داشتم فکر می‌کردم پیش خودم، مثلا در کتاب بحار الانوار علامه مجلسی که کی بوده، انقلاب کجا بوده، روایتی هست که در آخرالزمان مردی از قم قیام می‌کنه، رجلون یقال له روح الله، که بهش میگن روح الله. دورش مردانی هستن که زبر الحدید، مثل قطعه های آهن محکم. اینا چه خواهند کرد چه خواهند کرد؟ بعد برام جالب بود که یه دی این روایت رو بررسی کردن، گفتن خب این سندش خیلی محکم نیست. بعد بگیم حالا اون علامه مجلسی اون روز حدیث آورده یه مردی از قم قیام میکنه به اسم روح الله، این که هم حجره حضرت امام که نبوده، که نه امام میشناخته نه روح الله میشناخته. یا وقایع دیگری که بعضن در بعضی از متون دیگر در پیشگویی های بعضی از انسان های صاحب نفس آمده، حداقل به ما این رو تضمین میده اتفاقی اگه قرار بیفته در آخرالزمان از ایرانی ها انتظار میره، از ایرانی هایی که با بن دندان معتقد به اهل بیت علیهم السلام هستن، با اون اعتقاد درست به اهل بیت علیهم السلام کار رو پیش میبرن. و حداقل اگه خواستید راحت باشید اینه که چرا در مورد اقوام دیگه نیست، شما بگردید که از اقوام آخر الزمان غیر ایرانی ها این حجم و این کیفیت تعریف و تمجید و امید بسته شده باشه. چرا اینو عرض کردم؟ که یادآوری کنم رفقا، مخصوصا نوجوانای جلسه، جوانای عزیز، شما در بهترین نقطه تاریخ و بهترین نقطه جغرافیا زندگی میکنید. قدر این زمانه رو بدونید که اون چه که آمده در مورد خوبان آخر الزمان وصف کلیه ها، برای تک تک شما نیست. هر کی خودشو برسونه به اون اوصاف میشه مصداقش. هر کی اون گونه بشه که تو اون روایات آمده لایق این تعریف و تمجید ها میشه. یعنی کسی که بتونه تاریخ رو عوض کنه، همین. خیلی ساده، کسی که بتونه در تحول تاریخ نقشی داشته باشه شایسته و لایق میشه برای اون تعریف و تمجید ها. این اتفاق داره الان میفته. یعنی چی تاریخ عوض بشه؟ قبلا عرض کردم به 1001 دلیل در طول تاریخ حضور آدم و فرزندانش در زمین غالبا اکثریت با باطل بوده و به همین دلیل قدرت و غلبه و سلطه دست باطل بوده. یک بار در تاریخ شاهد بودیم که حالا غلبه داره به سمت حق میره، زمینه برای اینکه حق حاکم بشه داره زمینه آماده میشه و ما نشونه هاش که هیچی صراحتن داریم میبینیم. فروپاشی شوروی در مقابل چشمان ما اتفاق افتاد. یک ابرقدرتی بود بسیار سنگین مثل امریکا در اون زمان و امام شما همون روح اللهی که وعده داده شده بود یه روزی برای اون رئیس جمهور نامه‌ای نوشت و گفت صدای خرد شدن مکتب و عقیده شما رو دارم میشنوم. تا دیر نشده بهترین جوانای تیزهوشتون رو بفرستید قم، بیان خدا رو پیدا کنن، چون اعتقادشون کلن انکار خدا بود. کمونیستا و اینا منکر خدا بودن. نفهمید بنده خدا نامه امام یعنی چی. امام گفتاد به زودی فروپاشی میشه، نابود میشید. و جلو چشم ما فروپاشی شد. کشوری به اون عظمت که ترکیبی از چندین کشور کوچیک و بزرگ بود از هم فرو پاشید و متلاشی شد. جلو چشم خود ما اتفاقات بزرگ رو ببینید. وقتی صدام به ما حمله کرد، امام خیلی با تحقیر فرمود دیوانه سنگی انداخت و رفت. بعد فرمود صدام جز خودکشی هیچ راهی ندارد. حالا اون غالب بود به ما، یه دفعه 1000 کیلومتر زمین ما رو گرفت. ظرف چند روز حمله کرد تا خرمشهر ما رو گرفت، تا 30 کیلومتری اهواز اومد از این ور تا کجا، نفشهر ما رو برد. بعد امام با آرامش میگفتش که حالا میبینید دیگه، این آخرش اگر خودکشی کنه با عزت از دنیا رفته، ولی با خفت بیره بیچاره. آخرش مثل یک حیوانی امریکایی از توی لونه سگ، اون زیر لونه سگ بود، کشیدنش بیرون کشتنش. کاش خودکشی میکرد لاقل اینجوری نمیشد. امام کویت به صدام امکانات میداد، بندرش رو در اختیار میذاشت که از اونجا ما رو بزنه. فرمود من مطمئنم به شما شیخ نشین های عرب میگویم که یقینا صدام از جنگ با ما که خلاص بشه به شما حمله میکن. از جنگ ما با ما خلاص شد حمله کرد به کویت، ظرف 2 ساعت کویت رو گرفت. ظرف 2 ساعت. اینا نشونه نیست برای انسانی که میخواد بزرگ باشه مثل قاسم سلیمانی باشه؟ که آقا زمانه فرق کرده دیگه، زمانه پهلوی و قاجار و ناصرالدین شاه حرفا نیست که ما یه دست و پای بزنیم، یه کم گناه نکنیم، یه دین حداقلی داشته باشیم که لااقل بدون کمتری معصیت از دنیا بریم. این نیست اصلا. دنیا رو میخوایم پاک کنیم از گناه، دنیا رو میخوایم پاک کنیم از ظلم، دنیا رو میخوایم پاک کنیم از بی‌عدالتی. و این روزگاری بود که تمام انبیا منتظرش بودن، 124 هزار پیغمبر، تمام ائمه منتظرش بودن. امروز شما به اون روزگار رسیدید. اولین شرط این که کسی خودشو به لایه نصرت امام برسونه و واقعا وقتی میگه اللهم اجعلنی من انصارهی، خدا بگه باشه قبول تو، لیاقت داری، اینه که زمانه خودشو درست تشخیص بده. وقتی زمانت رو درست تشخیص دادی، آرزوهات فرق میکنه. اون چی که ناراحتت میکنه باید فرق کنه، اونی که خوشحالت میکنه باید فرق کنه، برنامه ریزیت فرق میکنه، رفیقت فرق میکنه، همه چیت باید فرق کنه. شما یک کسی رو در نظر بگیرید هیچ اهمیتی برای ورزش قائل نیست، خدا کنه تو جمع ما نباشه، تو جوونا هیچ ورزشی رو اصلا نه تحرکی داره، اینو در نظر بگیرید با نوجوانی که از الان بسته که تو تیم ملی مثلا کشتی ایران باشه، این رفیقش فرق میکنه، غذا خوردنش فرق میکنه، خوابش، تلویزیونش، برنامه درسیش، همه چیش فرق میکنه، همه چیش رو حسابه، کی بخوابه، چی بخوره، چقدر بخوره، چی جوری بخوره، با کی بگرده انگیزه توش اضافه کنه، با یکی نگرده هی سستش کنه بی ارادش کنه، همه زندگیش با اون آرمانش هماهنگ شده دیگه، چون میخواد قهرمان کشتی جهان بشه سالها قشنگ همه زندگیش منظم میشه با اون هدفه. یه کسی رو در نظر بگیرید که میخواد در کنکور سراسری مثلا رتبه 1 بشه در کشور، معلومه 2 سال کل زندگیش عوض میشه، همه چیز، تفریحش، شادیش، مسجدش، هیئتش، مهمونیش، غذا خوردنش، همه چیشو تنظیم میکنه که اونجا برسه. آرمان ها و آرزوها آدم رو منظم میکنن با خودشون. خب اگر این اثر کشش قوی آرمان ها آرزوهاست، تو باید آرزوهاتو ببری تو اون سطح که زندگیت همه باش تنظیم بشه، همه چی. کسی که میخواد یار امام زمان علیه السلام بشه باید خیلی فرق کنه زندگیش. شرط اول اینه که بفهمه بابا زمینه و زمانه آماده است تا اگه بخوای جزء 313 تا بشی تو میتونی، چون شرایط دیگه کاملا آماده است. اولین شرط پس اینه که زمانه خودت رو خوب بشناسی. بچه ها دیگه ما در زمانه ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه نیستیم. حتی تربیت اخلاقی شما نباید به مدل تربیت اخلاقی زمان شاه باشه. اون مال روزگاری بود که ما دست و پامون بسته بود اونجوری آدم تربیت میکردیم. با انقلاب همه چیز عوض شده. حتی روش تربیتی قبلی دیگه جواب نمیده. تو باید به روش تربیتی امروز مجهز بشی که امام رو کرد دیگه، بدون این که شاگردانش امامشون و استادشون ببینن چند صد هزار تا به لقاء الله رسیدن، شهدا همه به لقاء الله رسیدن دیگه. اوج عرفان مگه این بود؟ خیلی هاشون اصلا امام از نزدیک هم ندیده بودن، یه دستورالعمل بگیرن. اما مدل تربیتی حضرت امام از هر جای عالم بگی آدم ها رو به اوج رسون، هنوز هم داره ادامه میده دیگه. مدل زندگی، مدل ازدواج، مدل انتخاب رشته، مدل رفاقت، مدل خواب، سبک زندگی، همه چی متحول میشه. کافیه یه کسی درک کنه شرایط زمانش خیلی استثنائیه و من مال یک دوره استثنائی هستم. اینا هی به خودتون القا کنید که من در بهترین نقطه تاریخ، در بهترین نقطه جغرافیا متولد شدم و زندگی میکنم و انقریب است که اون کار اصلی و کارستان رو ما رقم بزنیم. اگر بجنبم اون موقع دیگه خیلی چیزهایی که برای دیگران خیلی مهمه برای تو بی اهمیت میشه و خیلی چیزهایی که برای خیلی اهمیت نداره برای تو خیلی مهم میشه. دستگاه شناختی و محاسباتی و ارزش گذاری کلن تنظیم میشه. این اصل اوله که زمانت رو بشناسی. اصل دوم در نهج البلاغه اینه که حالا قدر خودت هم بشناسی. نگو حالا ما کی باشیم، همین اون تهمه های سیالشکر امام زمانم باشیم بسه. اگر اینجوری فکر کردی مطمئن باش تو اون تهمه هام نیستی. دومین شرط به قول علی علیه السلام اینه که انسان قدر خودش رو حالا بشناسه. قدر خودش یعنی ظرفیتاش، استعدادهاش، توانمندیهاش، اون چیزی که خدا بهش داد از امکانات درونی، از امکانات محیطی، اینا رو خیلی قدر بدونه. رفقای نوجوان یه روزی تو این کشور میخواستن 5 تا پیرزن گوشه یه دخمه خونه روزه بگیرن، 10 تا جوان باید با فاصله تا سر خیابون کشیک میدادن که یه مأموری نیاد بریز روزه رو به هم اینا رو دستگیر کنه. تا چه فرصتی در اختیار داری؟ یه روزی قرار بود طبق اسناد مونده از دوران رژیم پهلوی تا سال 1359 تمام مساجد تبدیل به کاواره و شراب فروشی بشن. تو کجا داری زندگی میکنی؟ کار به جای دیگری داشت میکشی. تو در یه روزگاری زندگی میکنی با همه سختیاش خیلی سریع از دیگران، امکانات که در اختیار داری، فرصتهایی که در اختیار داری، یه روزی ماها نوجوانی میکردیم ولی نسل قبلی نداشتیم که کار انقلابی کرده باشه از رو دستشون ببینیم، چون نسل قبلی ما تو زمان طاغوت نوجوانی کرده بودن، ما اصلا تجربه نداشتیم. همین الان شما چند صد کتاب خاطرات شهدا دارید که هر کدوم دنیای درس به شما میده که دوباره نخواهیم مسیر رو از اول بری، بری جلوتر. ما نداشتیم، یه دونه هم نداشتیم، ما چیزی نداشتیم در اختیارم. شما خیلی تجربه ها پشت سرتون است، خیلی الگوها دارین، به هر سن و سال و قشری و شهری و سوادی و فرهنگی باشی من به تو معرفی کنم از الگو که همین سن و سال خودت بوده اینجوری شد. بنابراین مسئله دوم این قدر خود رو شناختنه. اگه قدر خودت رو نشناسی زمانه کار خودش رو میکنه، تو سر بی کلاه میمونه، اون اتفاق میفته، تو این وسط سهمی نداری و حذف میشی از تاریخ. باید خودت رو برسونی. بذار تو کم چیزی نیستی. علی علیه السلام به یک کسی در قالب شعر فرمود اتزعم انک جرم صغیر، تو خیال کردی همین جسم کوچیکی؟ نه، و فی کنت و العالم الاکبر، بزرگترین عوالم هستی در تو پنهان شده، تو خیلی بزرگی که خدا به ریشت آدم این فخر رو داده که به ملائکه بگه بهش سجده کنید، تو خیلی عظمت داری که خدا فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما خیلی کلاس گذاشتیم برای فرزندان آدم، اینا خیلی با ارزشن، تو خلیفت الله میتونی باشی. این که به خودت دائما یادآوری کنی من یه موجود کوچیکی، هرزه رهای یله بی ارزش بی خاصیت نیستم، من میتونم یه تاریخ رو متحول کنم. امامی که من دارم ازش برای شما هی میگم یه روزی یه بچه دهاتی اطراف خمین بوده، مثل همه بچه ها، اما از اول خدا بهش توفیق داده خودش رو آدم حساب کرده، آدم حساب کرده. در 12 سالگی که پدرش رو شهید میکنن با عمش میره جلو نظمیه، اون موقع تحسن میکنه که باید قاتل پدر من معلوم بشه کی بوده. 12 سالش بوده. امام میفرمود والله از اول عمرم تا الان از هیچ چیزی نترسیدم، از هیچ چیزی. آدم بزرگ مگه چیزی جز خدا میترسه؟ اونم که مثل ما یه آدم عادی بوده، تازه مثل ما این همه امکانات نداشته، اما خودشو شناخته، خودشو محکم ساخته، به اینجا رسیده. زمان شناسی و خودشناسی وقتی با هم به علاوه شدن ازش ناصر امام در میاد، یار در میاد، آدم با ارزش در میاد. و الا دنیا برای همه دوره ها همین شکلی بوده که برای شماست. ما هم بچه بودیم، همین بچه بازی ها و همین شهوترانی ها و همین غفلت ها بود. مطمئن باشید از من طلبه باور کنید اصلا روزگار شما بدتر از روزگار قدیم نیست. من شاهد چند نسل بودم دیگه، هر کسی فکر میکرده دوره خودش دیگه بدترین دوره بوده، دوره 20 سال دیگه همون دوره ما خیلی بد بوده، همه همینجور بودن، هیچ خبری نیست. بسته به اینکه تو چجوری خودت رو میسازی و نگاه میکنی شرایط زمان رو میبینی. دوستا بنده معتقدم شما در بهترین نقطه زندگی میکنی، در بهترین زمان. آقا یعنی هیچ مشکلی نداریم؟ اگه مشکل نداشتیم بس تو رو بخواستیم چیکار کنیم؟ اگه مشکلی نداشتیم بس تو رو میخواییم چیکار کنیم؟ اما شما در شرایطی بسیار فوق العاده زندگی میکنید که اولا خودتون گل کنید و ثانیا این نکبت رو از سر بشریت برای همیشه جمع کنید که تا کی باید قلدرهای بیدین، ظالمان فاسد حاکم باشن بر جهان، تا کی؟ اما نسل به نسل زیر دستشون مثل برده متولد چیم، بزرگ چیم، نوکری کنیم بمیریم، دوباره بچه همون برده نوکری کنیم بمیریم بریم، برده ایم دیگه، ما هم برده استعماریم، برده که لازم است حتما به پاش از این توپای آهنی ببندن و دستشو با قل و زنجیر ببندن و با شلاق بزنن بره. برده فکری به شدت بدبختر از برده جسمی است. اون خانومی که در قصه برجام باش مصاحبه میکنن، خانوم تحصیل کرده از مردم تو کوچه خیابون، میگن اگر جای مسئولین جمهوری اسلامی بودی چی کار میکردی؟ خیلی صادقانه میگه من اگر جای مسئولین کشور بودم کل کشور رو کامل تسلیم آمریکا میکردم، راحت زندگی میکردیم. این برده نیست؟ تحصیلات دانشگاهی هم داشت، یه کلا میرفتیم تسلیم آمریکا میشدیم، راحت زندگیمونو میکردیم. بردگی فکری به 100,000 برابر نکبت بارتر از بردگی جسمی است. چون برده جسمی میفهمه برده است، همش تلاش میکنه یه جوری خودشو آزاد کنه، پول بده به اربابش، خودشو بخره راحت شه، قراردادی بنویسه، یکی رو راضی کنه بیا به خاطر کفاره مثلا فلان گناهت که بعد عبد آزاد کنی منو آزاد کن. اما برده فکری با تمام وجود میخواد برده بمونه، میگه ببر ما رو کامل تسلیم آمریکا کن، خوش بگذره به ما. ما هنوز مستعمره ایم، خیلی همون مستعمره دشمنیم. اونایی که قدر خودشون رو دونستن، قدر زمانه رو دونستن، اینا رو به هم منگنه کردن، گل کردن. امروز روزگار انتظاری همچین فضاییست. نصرت امام در این کتاب شریف نهج البلاغه در خطبه 216ش که من عرض کردم مهمترین جای نهج البلاغه به عقیده بنده حقیریست که عمریست پای نهج البلاغه نشستم با همه ناتوانیم، خطبه 216 هست. اونجا امیرالمؤمنین بدون پیچیدگی خیلی ساده میگه آقا بیایید، همتون بیایید خانم آقایون، از همین نفر اول بگو مهمترین مشکلات خودت و جامعت چیه. آقا بیهجابیه، خب بنویسید بیهجابی. گرونیه، بنویس گرونیه. راندخاریه، آقازاده بازی، دزدی از بیت المال، فساد، بنویس. همه رو نوشتی؟ ترس از این که فردا از این ور آذربایجان حمله کنه، از اون ور داعش حمله کنه، از این ور فلان. خب اینا رو بنویسید. ترس از امنیت، ترس از اخلاق، ترس از معیشت و اقتصاد، ظلم و فساد و تبعیض و فقر. همون شد، تموم شد. برو. حالا دوباره بیاد ببینم آرزوتون چیه که چجوری زندگی کنید. آقا امنیتمون کامل باشه، کسی فقیر نباشه، همه با عزت زندگی کنیم، عدالت مو به مو پیاده بشه، کسی راندخاری نکنه. اینا رو هم بنویس. نوشتین، میشه دو تا لیست دیگه. میگه حالا بشینید. امیرالمؤمنین صریحا در نهج البلاغه در خطبه 216 میفرمایند اگر میخواهید تمام این نگرانی ها دفع بشود و تمام این آرزوها براتون پیاده بشه، فقط یک راه داره، به علی به عنوان امامتون کمک کنید. چرا؟ چون اصلاح امور دو تا شرط داره. یک، حاکمان صالح امور رو به دست بگیرن و الا حاکم فاسد برای خودش و خانواده و باند و حزبش میبره. خب امیرالمومنین رو بهش قدرت دادیم دیگه، بیعت کردیم شده حاکم. از امیرالمومن اصلح کسی رو داریم؟ نه. خب چرا درسته میشه؟ میگه چون شرط دوم داره. اون چیه؟ شرط دوم اینه که برید مردم رو توجیه کنید، فهمشون رو اصلاح کنید که پای طرح امیرالمؤمنین استقامت کنید. یعنی بیاید کمک کنید که اون طرح پیاده بشود. اگر پیاده بشه من تضمین میکنم تمام مشکلات برطرف میشه و تمام آرزوهاتون هم محقق میشه. نصرت ولی یعنی این. یک، بفهمی اگر امیرالمؤمنین علیه السلام بهترین نقشه رو برای اصلاح و سعادت جامعه نداشت که امام نمیشد که. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا از همه بهتر میدونه رسالت رو در کی قرار بده. همون خدا هم اعلم و حیث و یجعل و امامته. پس امام شما علمش کامل، توانش کامل، تدبیرش کامل، اخلاصش، تقواش، ورعش، همه چیش بیسته. اما تو وقتی نیای پای کار، مثل یه معلم خیلی خوبی که دانش آموز میاد تو کلاس گوش نمیده کلاس حرفای استادشو، میگه تمرین انجام بده، انجام نمیده. معلم عیبی نداشته ولی تو به نتیجه نرسیده آخر سال، چون تو وای نستادی پای برنامه معلمت، اون چی میگه انجام ندادی. رضا امیرالمومنین علیه السلام میفهمد دو تا شرط داره که یک جامعه به اوج سعادت مادی و معنوی برسه. لیست تصلح الرعیت الا بصلاح الولات، امور مردم اصلاح نخواهد شد مگر اینکه کارگزاران صالح بر مسند حکومت باشند. خب این شرط لازم اما کافی نیست. ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه، بهترین حاکمانم که بذاری که دیگه از امیرالمومنین بالاتر نخواهد آمد تا قیامت، تا رعیت یعنی مردم پای طرح و برنامه و امر و نهی امام استقامت نکنن، نمیتواند جامعه را اصلاح کند. هر دو اینا احتیاج به کمک داره. رضا مولا علی علیه السلام در خطبه 216 مسئله را از این زاویه باز کرده، میفرماید ببینید در زندگی بشری در دنیا همه نسبت به همدیگه حق متقابل دارن. پدر اگر بر فرزندش حق داره، معادلش هم فرزند بر پدر حق داره ها. مادر اگر بر فرزند حق داره، بچه هم بر مادر حق داره. استاد به شاگرد، شاگرد به استاد، همسایه به همسایه، راننده به مسافر، مسافر به راننده، پزشک به مریض، مریض به پزشک. هر کی حقی گردن کسی داره، معادلش هم یه حق گردن این هست باید انجام بده، درسته؟ پس عالم عالم حقوق متقابله. بعد می‌فرماید اگر قرار بود در این هستی بیکران کسی باشد که فقط بر دیگران حق داشته باشد و احدی بر او حق نداشته باشد، این فقط خداست، چون نه خدا رو آفریدیم، نه رزقش رو دادیم، نه چفاش دو... کاری براش نکردیم که حق داشته باشیم. ولی خدا هم از روی لطف و تفضل خودش به نفع شما علیه خودش حقوقی رو واجب کرد. کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش واجب کرده که با شما مهربون باشه. الا علی الله رزقا، خدا بر خودش واجب کرده رزق هر جنبنده‌ای رو بده. اینا حقوقی است که خدا از روی محبت بر شما بر خودش به نفع شما واجب کرده. خب چی میشه؟ پس خدا هم در دستگاه حقوق متقابل قرار میگیره. حالا یه سوال انگار حضرت از ذهنا کرده، در بین این همه حقوق متقابل، مادر به فرزند، فرزند به مادر، استاد زوجین، همسایه معلم، پزشکی که منو از مرگ نجات میده فلان، به نظرتون بزرگترین حق رو کی به گردن ما داره؟ کی داره؟ مادر؟ خدا؟ دیگه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اعظم مفترز سبحانه من تلک الحقوق، بزرگترین، نه یکی از بزرگترین، بزرگترین حقی که از بین این همه حقوق متقابل خدا واجب کرده است، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی است. مادر مهمتر نیست؟ نه، از این منظر هیچ کی بالاتر نیست. حق رهبر بر جامعه و جامعه بر رهبر. و دلیلش همونی بود که گفتم، میگه هر نگرانی دارید فقط با تنظیم این حقوق حل میشه، هر آرزویی هم که دارید فقط با تنظیم حقوق بین امام و امت حل میشود. خود این خیلی نبوغ میخواد کسی فهم داشته باشه که آقا جدی، یعنی الان طلاق افزایش پیدا کرده به خاطر این که ما حق امام جامعه رو ادا نکردیم، حکومت حق مردم ادا نکرده؟ بله، اگه اعتیاد داره رشد میکنه، اگه فساد و بیبندوباریه، اگر ظلمه، اگر فقره، اگر کودک کاره، اگر چیه، بله همشه. اگر کسی امیرالمومنین قبول داره، امیرالمومنین میگه هر چی میخوای بنویس، من آخر همش بنویسم حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. امنیت ما به مخاطره میفته چیه؟ حق الوالی علی الرعیه رعایت نشده. هر چی آرزو داریم از اینجاست؟ بله از اینجاست. این از امیرالمومنین، مگه نفرمود سلونی قبلا تفقدونی؟ خودش جلو جواب داده دیگه، گفته آقا جون شما این حق رو تنظیم کنین همه چیز درست میشه. من و توی که با امیرالمومنین دل داده ایم و اعتقاد داریم که توی این مسئله خیالم راحته. و فقط شگفت انگیزه که چه جوابی داد که به مخیله کسی نمیرسیده، که بزرگترین حق در این همه حقوق حق کیه؟ حق رهبر بر امته، حق امت بر رهبر. تا میگیم آقا احسنت، عجب علمی داری امیرالمومنین، خیلی استفاده کردی، مساکم الله بالخیر، با اجازه شما تشریف میبریم یا میریم، حضرت جلوی در حسینیه وای میسته میگه کجا داریم میریم؟ آقا خیلی استفاده کردیم، نوشتیم ازش 10 تا منبر در میاد ایشالله. حضرت بلا فاصله در خطبه 216 میگه حالا که فهمیدید حل المسائل امت کجاست، دو تا تکلیف رو دوش تک تک شماست، از بچه یک سالش بگیر تا پیرمرد 100 سالش. فعلیکم، دو تا تکلیف دارید، اونا که دنبال نصرت امامیت، دو تا تکلیف دارید همتون. علیکم، یک، به تناسح فی ذلک، برید این حرف حسابی که من به شما حالی کردم به همه بفهمونید، هر کسی با هر سطح فهمی داره به زبون خودش حالیش کنه که بابا تو نگران ارزش‌های جامعه هستی، مشکل اینجاست، تا حق الوالی تضعیف شده، بریم اونجا رو درست کنیم. برو حالیش کن هر جوری که میتونی. اولین تکلیف تک تک شما این است که تناسخ کنید این حقیقت رو، یعنی همدیگر رو به این خیر نصیحت کنید. دیگه تکلیف دیگه چی داریم؟ و حسن تعاون علی، منو بیدار کردی که آقا حل مشکلات جامعه بینی که من حق رهبرم ادا کنم کافی نیست، حالا کمکم کن که من بتونم تکلیفم رو نسبت به رهبرم ادا کنم، چون ممکنه من نتونم کامل وظیفم انجام بدم. ببینید عزیزان، بنده نسبت به نماز خودم یه تکلیف دارم که نمازم رو یاد بگیرم، اقامه کنم، درستم انجام بدم. اما نسبت به نماز زن و بچه هم یه تکلیف دارم. چیه؟ برم به جای بچه هم نماز بخونم؟ نه، وظیفه دارم اولا بچه هم جلو جلو قبل از تکلیف به تکالیف بعد از تکلیفشون آشنا کنم. نماز اینجوریه، حجاب اینجوریه، خمس اینه، محرم نامحرم، این میشه تناسخ. بعدش چی؟ بعدش که میخواد انجام تکلیف بده، وظیفه‌م کمکش کنم نمازشو بخونه. سرد، مریض، مشکل داره، برم براش آب گرم درست کنم بیاد وضو بگیره. خوابش سنگینه، من باید صبح باشم بیدارش کنم که نماز چه بخونه، چون دوست داره تکلیفش انجام بده. من علاوه بر این که تکلیفشو بهش یاد میدم و یادآوری میکنم، وظیفه دارم در انجام تکلیف کمکش بکنم. نمیتونم بگم ما که گفتیم دیگه، کمک باید بکنی. و حسن تعاون علیه، خوبم کمکش بکنی. خوب علی علیه السلام میفرماد اگه میخواد مشکلات جامعه بشه، بسم الله قیام کنید به کمک امامتون، برید به همه بفهمونید، حل المسائل کشور اینجا بود، و بعد کمک کنید همه حق امامو ادا کنن و حکومت حق مردمو ادا کنه. به محض اینکه این فرمایشو میکنن، به ذهن بعضیا میاد که حالا ما که اخه کسی نیستیم، نه بیانی داریم، نه رسانه داریم، نه ثبات درست داریم، نه سن و سال داریم، نه جایگاهی داریم، نه پولی داریم، نه اعتباری تو جامعه داریم. منظورش که ماها نیستش. بلا فاصله حضرت میفرماد اتفاقا منظورم همه است. در همین متن میفرماید نه کسی آنقدر بزرگ است که در اداء این حق احتیاج به کمک دیگران نداشته باشد، حتی اگر امیرالمؤمنین باشد باید کمکش کرد، و نه کسی آنقدر کوچک است که نتواند در اداء این حق به دیگران کمک کند. مرحوم آقای کوثری ذاکر با صفای حضرت امام بود، پیرمرد سید با صفای، خدا رحمتش کند، زمان دفاع مقدسی که از آقایون میگه ما رفتیم منزل مرحوم آقای کوثری، کاری داشتیم، وقتی رفتیم دیدیم پدرش هم اونجاست، خودش پیر بود زمان امام دیگه، ببین پدرش چقدر پیر بود. ما یکی دو سه ساعت که با مرحوم کوثری مشغول گفته بودیم، دیدیم این پیرمرد بابای مرحوم کوثری رادیو رو گرفته در گوشش گوش بده یه چیزی مینویسه. آخر جلسه گفتیم پدر جان چی کار میکنی؟ گفت من که نمیتونم برم جبهه اسلحه دست بگیرم، اما وظیفه که دارم میشینم اینجا رادیو عراق رو گوش میدم. یه برنامه‌ای داره گاهی اسم اسرای ایرانی رو میبره توش، تا اسم یه ایرانی رو می‌نویسم شروع می‌کنم به زنگ زدن، هلال احمر، بنیاد شهید، همه جزن آقا یه همچین ایرانی تو عراق اسیر، آها برید پیگیری کنید از صلیب سرخ. میرم پیگیری می‌کنم، خانواده‌اش از نگران در میره. من اینقدر که وظیفه دارم، مگه تو میتونی بگی من آخه من عددی نیستم که کمک امام زمان کنم؟ ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. نامه 45 به عثمان بن حنیف میگه درسته شما نمیتونید مثل علی باشید، اما لاقل کمکم کنید، از محرمات دوری کنید، برای خدمت به مردم تلاش بکنید، عفت شکم و شهوت داشته باشید، محکم وایستید پای حق، صداد داشته باشید. پس مسئله به اینجا رسید، ما برای نصرت امام باید حقوق امام بر امت و امت بر امام رو بذاریم شرح مأموریتمون، بگیم بیانیه مأموریت ماست. خب مردم نسبت به امام جامعه چه حقی دارن؟ اطاعت، خیرخواهی. خب بریم مردم بیدار کنیم، شبهش رو جواب بده، انگیزه بهش بده، مسئلهش رو حل کن، بیاد پای امامش. حاکم و حکومت چه وظیفه‌ای نسبت به امت دارن؟ اینکه مردم از جهالت نجات بدن، عدالت رو برپا کنن. خب بریم کمک حکومت که بتونه این کارهای سنگین رو بکنه، مگه تنهایی میتونه این کارا رو بکنه؟ نه دیگه، ما انتخابات شرکت کردیم با همه گرونی ها و بدبختی ها رأی خوب دادیم دیگه، انقلابی رأی بوده، پس چرا درست نمیشه؟ فرمود که نمیشه، نمیشه، نمیشه. اگر علی علیه السلام هم حاکم بشه نمیشه، تا استقامت پای طرح امامتون نکنید امیر المؤمنم حاکم بشه درست نمیشه. زم اگه ندیدید دو سال از حکومتش نگذشته گله گذاری ها شروع شد دیگه. امیر المؤمنین برای رسیدن به حکومت نه یک متر بنر زده نه یک دقیقه شمشیر زده. مردم مثل چی پشیمون شدن و ریختن در خونه حضرت از پاشنه کندن، گفتن ما غلط کردیم تو بیا بپذیر. همین مردم کاری کردن امیرالمومنین دو سال خورده ای بعد تو چشم اینا ظلم میزنه میگه خدا شما رو بکشد، ای کاش از اول با شما آشنا نمیشد. تو چشم اینا ظلم میزنه میگه امروز محبوب ترین آرزوی علی مرگ است که بار دیگر شما رو نبیند. تو چشم مردم و یارانش ظلم میزنه و میفرماید اللهم انی قد مللت هم و ملونی، من اینا رو خسته کردم، اینا منو خسته کردن، خدایا منو از اینا بگیر، حاکم بدی به اینا بده و اینها رو از من بگیر و همنشینان بهتری به من بده. چرا؟ اونی که خودشون دلشون میخواست از امیرون انتظار داشتن، نه اونی که امام علی تشخیص میداد خیره. ما اینجوری نمیخوایم، قرار ما اینجوری نبود. از طلحه و زبیر شروع شد دیگه. طلحه و زبیر کسانی بودن که رفتن مردم رو تحریک کردن برید با امیرالمومنین بیعت کنید. اولین نفرم خودشون بیعت کردن، اولین جنگم اونا رو انداختن، گفتن خب حالا که مردم آوردیم به ما بصره رو بده. گفت مگه اینجا سوپرمارکت تقسیم میکنید؟ گفتن باید بدید، نداد، رفتن جنگ رو انداختن. اینجوری ما حکومت نمیخواستیم، اونجوری که ما میخوایم بعد حکومت داری کنی نمیشه، نمیشه. رفقای عزیز، عرض آخرم باشه، در خطبه 150 نهج البلاغه که اصلا سید رضی 1000 سال پیش عنوان این خطبه رو نوشته المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی، نوشته است وقتی امام زمان، امام آخر الزمان ظهور میکند، بخشی از کسانی که در دوران غیبتش عجل ولی کلفرجشون از زبونشون نمیافتاد، امامشون که ظهور میکنه حکومت تشکیل میده، میگن عجب غلطی کردیم، اگه این بود کاش نمی اومد. و کم من مستعجل ما ان ادرکهو ود انهو لم یدرکو. چقدر آدمایی که تعجیل فرج میخواستن وقتی آقا رو درک میکنن میگن ای کاش این نمی اومد، اینجوری فکر نمی کردیم که ما یه جور دیگه دلمون میخواست حکومت امام زمان، پاش وای نمیستن. امروز جامعه شما در شرایط استثنایی دیگه دوباره قرار گرفت با همت خود شما ها، با این انتخاباتی که کردید، اما این شرط لازمه ما محکم وایستیم پاش. استقامت رعیت و امت پای امام یعنی مطالبه گری، استقامت امت پای امام یعنی مردم رو بیدار کنید، هوشیار کنید، فتنه ها رو یادآوری کنید، شبهه ها رو دفع بکنید. امید، امید، خیلی ظرفیت امید بالا رفت، اما باید کار کرد، باید تلاش کرد رفقا. یکی از مهمترین کارهایی که به اشتباه داره به شدت تحقیر میشه همین بست و گسترش معنویت و محبت اهل بیت علیهم السلام. یه وقت نگی بریم به جاش کار کنیم، کی گفته گریه کردن با کار کردن منافات داره؟ چرا هوشیار نباشیم دم هر محرمی یه مش یاوگو فضای مجازی رو پر کنن که آقا امام حسین راضیه این همه ما فقیر داریم، این همه خرج روزه و نمیدونم فلان اینا میکنیم؟ ای برای یه رقاصه چند میلیارد قرارداد میبندید؟ برای یه فوتبالیست این همه قرارداد میبندید؟ اونجا مشکلی نداریم با فقرا، به امام حسین که میرسه که تازه هر چی برای فقرا نجات و کمک در میاد از همین روزه ها در میاد. بله، به قول آقا بیشتر این روزه مال محرومینه که اتفاقا تو خونه هاشون روزه میگیرن. چطور میشه این؟ میدونی چرا؟ رهبر عزیز انقلاب با هوشیاری تمام در بیانیه گام دوم، دومین ویژگی از هفت ویژگی جامعه‌ای که دیگه هیچ بهانه‌ای برای خدا نمیذاره برای ظهور امام زمان، رو اخلاق و معنویت معرفی کرد. معنویت، و هیچ معنویتی بالاتر از پمپاژ محبت عاقلانه اهل بیت علیهم السلام در جامعه نیست. که فرمود لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله عز و جل النار. اگر همه مردم دور محبت علی ابن ابی طالب جمع شده بودند، خدا اصلا جهنم خلق نمی کرد، چون کسی جهنم نمی رفت که براش خلق کنه. این ترویج معنویت میتونه خیلی مدل های خوبی با تناسب این شرایط کرونا داشته باشه. تو خونتون 4 نفر آدم هستین، بابا یاد بگیر 2 دقیقه روزه بخون، 2 دقیقه هفته 5 دقیقه دور هم جمع شید، یه حدیث بخونید، یه کمی چند بیت شعر بخونه. لازم نیست این همه دفتر دسته کتبا همه با همه هم قرار است مداح باشن و سخنران. بابا یه کتاب بردار 4 خط، یه روایتی چند نکته از یک عالمی بخون، یه چند بیت روزه بخونید. اتفاقا من معتقدم برای شیعیان امیرالمومنین علیه السلام کرونا یک فرصت فوق‌العاده شد. کاری که بچه هیئتی ها کردن در این روزگار در هیچ دوره‌ای به ذهن کسی نمی‌رسید که حالا پاشن برن در خونه ها تو کوچه ها روزه بگیرن، روزه های خونگی را بندازن. من دیدم خیلی از دوستان طلب و ذاکر اومدن سامانهایی را انداختن، رایگان به مردم گفتن آقا ما روزه تلفنی براتون می‌خوریم، تو می‌ترسی بیای بیرون؟ زنگ بزن ما پشت تلفن برات روزه بخونیم گریه کن. یه وقت از امام حسین دورت نکنن به بهانه این کرونای دروغ، یه وقت اشتباهی نری دور بشی. بست معنویت در جامعه یکی از مهمترین زمینه هاست برای اینکه امت شستشوی قلبی بشن و حرف ولی رو بفهمن و باور کنن که خیر جامعه است. حالا برید ببینید پیامبر عظیم الشأن اسلام چه میکرده با این محبت. بابا اهل بیت پیغمبرن، ولی پیامبر همش هول میده سمت اهل بیتش نه سمت خودش. درسته اهل بیت هر چی شرافت دارن چون وابسته به پیامبرن دیگه ارزش دارن، ولی پیامبر همه چیز رو هول میده سمت اهل بیت، همه چی رو سمت اهل بیت. یه کسی خلافی کرد و بعد عقاب میشد در زمان پیامبر، ترسید فرار کرد، رفت چند روزی قایم شد نیمد خودشو معرفی کن، چون زمان پیامبر خلافکارا خودشون مدن با پاک خودشون معرفی میکردن که پاک بشن قیامت جهنم در. میدونید آخر چی کار کرد؟ اومد تو کوچه. امام حسن و امام حسین 2 تا کودک بودن، داشتن میرفتن، اینا رو بغل کرد، یکی رو دوش راستش گذاشت، یکی رو دوش چپش، رفت سمت پیغمبر، به پیامبر سلام کرد، گفت من این دوتا رو آوردم شفیع قرار بدم، منو ببخشی. نوشتن انقدر پیغمبر خندی دستش رو جلو دهنش گرفته بود که باری کلا این چقدر زرنگه، فهمیده کجا باید بره. فرمود اصلا ناراحت نباش، خجالت هم نکش، بخشیدمت، برو. بعد به امام حسن و حسین فرمود که بچه ها این شما رو شفیع قرار داد و شفیع خدا بخشید اینو، خدا بخشید. همه چیز به هم میرسه سر این داستان. خدایی نکرده نکنه ما به اسم عقلانیت و چه این محبته رو ترویجش رو کم. من میترسم از این بازی که در آمد سر قصه روزه امام حسین و زیارت ها. کسی خدایی نکرده خائن نیست، ولی آدم ناشه این خائن ضربه میزنه. یه کاری بکنید که فردا روزی نشه جوون زنگ بزنه به اون ور بگه آی بابام روزه گرفته بیان جمعش کنید. خدایی نکرده روزو میبینیم ما رفقا. با این هارت و پورت هایی که بعضی نادان ها تو وزارت بهداشت کردن اخیراً اون روز میرسه ها که آقا نمیدونم همه چی الکترونیکی میکنیم، میبندیم، میگیریم، زندان میبریم، فردا بگن آقا تو این مسجد نامردا نماز جماعت میخونن، بیان بکننشون. اون روز نشه. محبت اهل بیت علیهم السلام اون بستری است که قلب ها رو برای پذیرش امر ولی جامعه آماده میکنه. بی تقوای انسان از ولی جامعه نفرت بار میکنه، زندگیشو فاصله میندازه. صلی الله علیک یا رسول الله. چقدر خوبه که ما سالی چند شبی متوسل به پیامبر باشیم، پیامبر عزیز که هر چه دارد بشریت که سهل است، همه فرشتگان مقرب از پیغمبر دارن، که اگر وجود او نبود امکان خلق هیچ موجودی در هستی نبود، هیچ موجودی. خدا اول پیغمبر رو خلق کرد، بعد به وجود پیامبر هستی رو خلق کرد. همه عالم هستی ماسوالله مدیون پیامبرن. چقدر قدر نشناس باشیم که سراغ پیامبر عزیز نریم. پیامبر بزرگوار اسلام رحمتا للعالمین بود. عزیزان علیه ما انتم، حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم بود. اذیت میشد که مسلمونی وقتی مشکلی تو خونش داشته باشه، مشکل مالی خانوادگی، پیامبر میریخ به هم، اینقدر دوست داشت همه رو. پیامبری که به دشمن یهودی خودش که هر روز خاک روبه رو سر پیغمبر میریخت تو مسیر مسجد هم رحم داشت. که دو روزی خبری نشد، فهمیدن فلانی چند روزی کاری نمیکنه، گفتن مریض، ایشالله میمیره. گفت چی داریم میگیم؟ بریم بعد نماز یادتش. چه پیغمبر خوب و مهربانی داشتیم. این پیامبر عزیز حد اقل وجدان انسانی میگه من احب به شیئن احب به آثاره. بچه شما یه معلمی رو دوست دارین، یه روز بچهش هم میاره مدرسه، همه تون میخوان یه چیزی براش بخرین، شادش کن، چون بچه معلم ماست. انسان عادی رو میفهمه دیگه. یه شونه از بابا بزرگت مونده که خیلی دوست داری، گذاشتی تو ویترین، میگه این شونه بابا بزرگم بوده، این عبای بابا بزرگم بوده، انگشتر بابا بزرگ. پیغمبری که این گونه خودش رو فدای این مردم کرد تا این مردم از اون حقارت و عقب ماندگی جاهلیت نجات پیدا کردن رو باید چیکار میکردن؟ خدا بهشون حالی کرد، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. اگه میخواید قیامت شرمنده این پیامبر نشید، برید اهل بیتش رو جون بدید براش. و چقدر خوب جون دادن، چقدر جون خوب دادن. اولین روزه حضرت زهرا در عالم در خطبه 203 نهج البلاغه است. روزه پیغمبر دارم میخونم. پیامبر به ما خدمت کرد، دستشو تو آرنج، تو عسل کرد، تو کام ما گذاشت، ما رو از ذلت به عزت رسون. ما بعد چی کار میکردیم؟ خدا گفت برای این که کاری نمیتونید بکنید. میخواید هدایت رو چند حساب کنید پولشو بدید؟ اگه میخواید شرمندش نشید و این مسیرم از دستتون نره، برید اهل بیتش رو مودت داشته باشید، عاشقانه اطاعت کنید از اهل بیتش. و چه امتی، امیرالمومنین صدیقه طاهره رو گذاشته تو قبر، به سلمان و ابوذر گفته همه برید بچه هارم ببرید، تنها نشسته سر این قبر و رو کرده به قبر مطهر پیامبر داره گریه میکنه. این تو نهج البلاغه است. این روزه السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک. ای رسول خدا، از طرف من و دخترت به تو سلام. ان نازلت بک، همون دختری که دقایق پیش در قبر گذاشتم اومد به سوی شما. بعد امیرالمومنین علیه السلام به امام، به پیامبر عزیز عرضه می دارن که مازا لقیت من امتک من العبد ولدت. یا رسول الله، چه زجری کشیدم از دست امتت بعد از تو. هنوز تازه، مگه چند روز بعد پیامبر فاطمه زهرا شهید شده؟ چی کشیدم؟ فاحفح السؤال. یه جمله‌ای داره من میترسم بگم، حالا بگم دیگه. فرمود یا رسول الله، بعد از شما امتت به تضافر الامت علی حزمها، برای حزم فاطمه پشت به پشت هم داده. خوش به حال اونایی که عربی بلد نیستن. نمیگه برای لطمش، برای ضربش، برای جرحش، برای قتلش، به تضافر الامت علی حزمها. شما وقتی قضا رو میجایید له میشه، میره حزم میشه، له میشه. بعد میگه به من که هر کاری کردم نگفت چه اتفاقی افتاد. فاحفح السؤال. یا رسول الله، تو اصرار کن بهش بگه که چه بلایی سرش آوردن امت. اما لیلی فمسخد، دیگه بعد از فاطمه شب من همش بیداری خواهد بود. و اما حزنی فسرمد، تا زنده ام محزون خواهم بود. صلی الله علیک یا رسول الله.